در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز جمعه 14 مرداد ماه 1190 برابر با 5 اوت 2011. من مرتد قاسمفر به شما خوش آمد میگم. سپاس که با رادیو فردا هستید و شنونده این مجله شامگاهی. در این برنامه مثل هر بعد از ظهر به مدت یک ساعت شنونده آخرین خبرها، تحلیلها و گزارشهای ما خواهید بود درباره آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از آن که من سرتیتر گزارش‌های نیم ساعت اول مجله را اعلام کنم، اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با رضا جمالی.
ممنون مهداد. شب بخیر شنوندگان گرامی. گزارش‌ها از ایران هاکی است که آتش‌سوزی در پلدختر استان لرستان پس از 50 ساعت ظهر جمعه مهار شد. فرماندار شهرستان پلدختر با تایید اینکه مهار آتش در جنگل‌های شمال و جنوب این شهر ظهر جمعه به پایان رسید، افزود نیروهای امداد هنوز در این منطقه در آماده باش هستند. در این آتش‌سوزی که مسئولان آن را بی‌سابقه ترین توصیف کرده بودند، بیش از 500 هکتار از جنگل‌های بلوط منطقه طعمه آتش شد. به گزارش خبرگزاری مهر، آتش سوزی در خط لوله نفت قلعه نار به اهواز پس از 10 ساعت مهار شد. خط لوله قلعه نار به اهواز در ساعت 1:30 بامداد جمعه امروز به دلایل نامشخص منفجر شده بود. این خط لوله یکی از بزرگترین خط لوله های انتقال نفت ایران است که نفت چاهای منطقه قلعه نار استان لرستان را به تأسیسات بهره برداری شرکت نفت و گاز کارون در منطقه اهواز منتقل می کند. به گفته مقامات ایران، تحقیقات در مورد دلیل این انفجار جریان دارد. هفته گذشته نیز خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه منفجر شده بود. مقامات ایران آن را به گروه‌های تروریستی نسبت داده بودند. شهرهای مختلف سوریه با وجود سرکوب خونین روزهای گذشته، امروز نیز شاهد تظاهرات گسترده مخالفان حکومت بشار اسد بود. گزارش ها حاکی است که در تیراندازی نیروهای دولتی به سوی تظاهرکنندگان 4 نفر در حومه دمشق کشته شدند. فعالان سوریه از طریق اینترنت و سایت های اجتماعی مردم را برای اولین جمعه ماه رمضان به حضور گسترده در خیابان ها فراخوانده بودند. دمشق پایتخت سوریه تا استان درعا در جنوب و استان دیر الزور در شرق و شهر قمیشلی در شمال و حمص در مرکز سوریه امروز صحنه تظاهرات گسترده بودند. در خبر دیگر، اینکه هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در سخنانی از تمامی کشورها از جمله کشورهای اروپایی و عرب خواست با اعمال فشار بر حکومت سوریه موجبات توقف سرکوب مرگبار معترضان دموکراسی خواه در آن کشور را فراهم کنند. خانم کلینتون ضمن معرفی کردن رژیم بشار اسد به عنوان مسئول مرگ بیش از 2000 تن از شهروندان سوری، بار دیگر بشار اسد را فاقد مشروعیت برای حکومت بر مردم سوریه خواند. دولت معمر قذافی در لیبی کشته شدن یکی از پسران او را تکذیب کرد. شورشیان لیبی گفته بودند که در بمباران دیشب شهر زلیتان توسط هواپیماهای ناتو یکی از پسران معمر قذافی به نام خمیس قذافی و بیش از 30 نفر دیگر کشته شدند. خمیس قذافی فرمانده یک واحد 10,000 نفری است که از نظر تحلیلگران یکی از قوی ترین و کارآمدترین بخش های دستگاه امنیتی لیبی به شمار می رود. یک سخنگوی ناتو گفت این سازمان قادر به تایید یا تکذیب کشته شدن خمیس قذافی نیست، زیرا در محل نیرو ندارد، اما می کوشد در این مورد اطلاعاتی به دست آورد.
سپاسگزارم از رضا جمالی. و اما چه مطالبی رو در مجله پیش رو خواهید شنید؟ ابتدا نگاهی خواهیم داشت به وقایع سوریه، وقایع خونین شهر حما که برای رژیم بشار اسد به چالشی تعیین کننده و مهم مبدل شده است. اتفاقات پرشتاب و مداوم سوریه کمتر فرصتی برای شناخت نیروهای اپوزیسیون این کشور فراهم کرده است. پرسش مهم شاید همین باشد که اپوزیسیون اصلی بشار اسد چه کسانی هستند؟ و اما در ایران، کارگرانی که سودای دفاع از حقوقشان را دارند همچنان زیر فشارهای امنیتی به سر میبرند. از آخرین احکام صادره برای چند چهره سندیکاهای کارگری در ایران گزارشی میشنوید. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی در ایران که به جرم توهین به رهبری در زندان بود، 3 سال دیگر هم به حبسش اضافه شد. در این باره گزارشی خواهیم داشت. و گزارش دیگری درباره دراویش گنابادی و همچنین در انتها پیک فرهنگ پایانگر مجله شامگاهی ما خواهد بود. با ما بمانید. همینطور که در خبرها هم شنیدید، سوریه همچنان پر از خبر و وقایع مختلف است و به همین دلیل همکار من ایلیا جزایری روی خط با ماست تا ما رو در جریان آخرین خبرهای سوریه قرار بده. ایلیا سلام به تو میگم و آخرین خبرهای سوریه رو لطفاً با ما در میون بگذار، به خصوص در ارتباط با شهر حما که از این در این چند روزه به شدت پر خبر بوده در سوریه.
سلام مهداد. امروز در طبق جمعه های گذشته سوریه ها این روز رو نامگذاری کردن و اسم این روز که اولین جمعه ماه رمضان هست گذاشتن جمعه خدا با ماست. اما شهر حما طبق روزهای گذشته که در ماه رمضان همچنان در محاصره هست و همچنان عملیات ارتش و نیروهای امنیتی در این شهر ادامه داره. امروز تانک ها بیشتر از روز گذشته وارد شهر شدن و در بسیاری از مناطق شهر مستقر شدن. با این وجود مردم چون فکر میکردن که نیروهای امنیتی مانع از تظاهرات شبونه میشن، در بعضی از محله ها به خیابون اومدن، اما خب قلع و قمع شد و بسیاری از تظاهرکنندگان دستگیر شدن. یک خبرهای تایید شده از تیرباران بعضی از تظاهرکننده ها هم از شهر به گوش میرسه. مردم شهر حما نتونستن در روز جمعه به مساجد برن چون که گلدسته های تقریبا تمام مساجد شهر هدف حملات توپخانه‌ای ارتش و نیروهای امنیتی سوریه قرار گرفت. و خبر دیگه از حما این که شب گذشته تقریبا 1500 نفر از خانواده ها موفق شدن از شهر فرار کنند و به مناطق دیگه سوریه برن. دستگیری ها در تمام محله ها وجود داره، چون که نیروهای امنیتی ارتش به تک تک خونه ها در بعضی از محله ها یورش میبرند و دستگیر میکنن مردم رو. بیشتر از 48 ساعته که برق و آب قطع هست در شهر حما و برای همین خبرها خیلی به ندرت میرسه از این شهر و تا حالا آمار دقیق از شمار قربانیان در امروز از این شهر به دست نیومده.
ولی ظاهراً در سوریه نسبت شرکت مردم در تظاهرات ضد دولتی یک رابطه کاملا مستقیمی با میزان سرکوب در این کشور پیدا کرده، یعنی برخلاف اهداف بشار اسد که شاید تصور میکرد سرکوب خونین مردم حما و شهرهای دیگه در سوریه یه مقدار جو رو بتونه کنترل بکنه و آروم بکنه، اما خبر میاد که تظاهرات خیلی گسترده‌ای تو شهرهای مختلف سوریه در گرفته، بخشش هم در حمایت از مردم حما. از این ماجرا خبری داریم؟
دقیقی همین هست که میگه مهداد. مثلا شهر حلب یکی از شهرهای ساکت در روزهای گذشته بود، اما به نظر میرسد سرکوب همو به این شکل باعث شده که خیلی از معترضان در این شهر هم تظاهرات کنند. امروز بعد از نماز جمعه خیلی ها در شهر حلب که هیچ کس توقعشو نداشت به خیابونا اومدن و امروز هم حادثه دیشب تکرار شد. با سنگ و چوب با نیروهای امنیتی درگیر شدن و این درگیری چند کشته و زخمی بر جای گذاشت، طوری که حتی منابع رسمی سوریه گفتن که چند نفر از افسران پلیس زخمی شدن در این درگیری ها. شهر دیرزور همچنان شاید تظاهرات هست، تظاهرات بسیار بزرگی امروز برگزار شد. مردم به تظاهر کننده بیانیه خوندن و تاکید کردن اینکه انقلابی که دارن انجام میدن و اعتراضاش مسالمت آمیز هست، برای اینکه ارتش از هفته گذشته در اطراف شهر مستقر شده و ترس از این دارن که هر لحظه ممکنه حادثه حما در دیرزور هم تکرار بشه و ارتش به همون صورت کورش ببره. برای همین خیلی از مردم هم که از ترس حمله ارتش از این شهر فرار کردن. حمص شاهد تظاهرات و قلع و قم بوده. شهر جنوبی درعا آغازگر اعتراض ها در سوریه هم تظاهرات بزرگی درش اتفاق افتاده که این تظاهرات سرکوب شده، اما در دمشق محله های المیدان، حجر الاسود، القدم تظاهرات بعد از نماز جمعه داشته، تظاهراتی که سرکوب شد. حاصل آماری که منتشر شده از حاصل سرکوب‌های امروز تا این ساعت حداقل 8 کشته از معترضان بوده.
سپاسگزارم ایلیا، فرصتی باقی نمونده. متاسفانه میخواستم درباره واکنش معترضان سوریه به بیانیه شورای امنیت با تو صحبت بکنم، اما امیدوارم در ساعت بعدی همچنان با ما همراه باشی تا در این باره و موارد دیگری از سوریه با هم دیگه صحبت بکنیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
و اما همزمان با ادامه تظاهرات ضد دولتی مردم سوریه، جریانات و احزاب سیاسی مخالف حکومت بشار اسد هم در حال افزایش مراودات و تعاملات بین المللی خود هستند. اما احزاب و جریاناتی که در اپوزیسیون سوریه حضور دارند چه گروهایی هستند و چه گرایشاتی را نمایندگی می کنند؟ مراد ویسی در همین باره گفتگوی داشته با حامد کنانی، روزنامه نگار در لندن. حامد کنانی نخست میگوید در سوریه دو نوع اپوزیسیون وجود دارد. بشنویم.
یک سری احزابی هستن که در زیر سایه حزب بعث فعالیت خودشونو میکنن، منتها این احزاب تابعی هستن، و یک سری احزابی هستن که در خارج از دایره حزب بعث، حالا چه در خارج از کشور و چه در داخل کشور، فعالن.
آقای کنانی، بعضی از بعثی‌های سابق هم ظاهراً جز مخالفین حکومت اسد هستند. ممکنه بفرمایید این گروه ها چه افراد یا چه گروه هایی هستند؟
سرشناس‌ترین چهره های این افراد آقای خدام هستش، که عبدالحلیم خدام که معاون سابق ریاست جمهوری سوریه است، که منشق شد و وقتی که در سال 2006 ایشون به خارج رفتن، یک جبهه مشترکی با اخوان المسلمین راه انداختن و پس از 3 سال از این جبهه مشترک اخوان المسلمین خود را کشوندند و فعالیت خود را به تعلیق انداختند. آقای رفعت الاسد، برادر سابق حافظ الاسد، که سالهای سال است که در خارج از سوریه مقیم هستند و کانال تلویزیونی ANN دارند و گفتمان ناسیونالیستی خودشون دارند، ولی فکر نکنم در سوریه و در صحنه سیاسی امروز سوریه از حمایت چندانی برخوردار باشه.
آقای کنانی، در بین جریانات اسلامگرا چه اپوزیسیونی وجود داره علیه حکومت بشار اسد؟
سرشناس‌ترین جریان ها اخوان مسلمین هستن، که اینا در سال 1942 توسط مصطفی سبائی تشکیل شد این گروه، و شاخه ای از تشکل های اخوان مسلمین مصر و کشورهای دیگه است، و اینها در سال 2006 با عبدالحلیم خدام یک اتحادی را انداختن که 3 سال پس از اون از این اتحاد برگشتند، و در سال 2009 هر گونه فعالیت سیاسی بر علیه بشار الاسد رو به تعلیق در آوردن پس از اون جریاناتی که در غزه اتفاق افتاد. منتها پس از پیروزی جنبش تونس و پیروزی جنبش مردمی مصر، اینا مجددن به صحنه می آیند و دستور و اعلام اعتراضات مدنی می کنند و امروز هم در صحنه هستند.
آقای کنانی، احزاب و جریانات کرد نقششون در اپوزیسیون سوریه تا چه حد معلوم هست؟
احزاب کرد اتفاقا تمام حرکت هایی که تاکنون کردن آگاهانه و دقیق هستش. اونها در اعتراضات سرتاسری در سوریه شرکت کردن، به قوت هم شرکت کردن، در قبال هم سوری ها یک روز جمعه مشخصی به نام ملت کرد هم اعلام کردن. در اون روز هم همه جای سوریه به اعتراض کشانده شد و فعلا اونها اون سنگربندی قومی و مسائل قومی رو در درجه 2 قرار دادن و مسئله اول خود را دموکراسی در سوریه میدانند و خوب هم دارن جلو میرن.
این جریانات مختلف اپوزیسیون که شما گفتید تا چه حد بر مردم معترض در خیابان‌ها دارای نفوذ هستند؟
خوش شکی نیست که این گروه ها و این سازمان ها بالاخره پایگاه هایی در بین ملت سوریه دارند. حالا ممکنه پایگاه های وسیعی نباشه، ولی عموما چون هماهنگ با جنبش سوریه دارن حرکت می کنند و کار پشتیبانی معلوماتی و پوشش خبری می دن اون جنبش داخلی سوریه رو، فکر کنم مردم از اونها راضی هستن و تاکنون جنبش رو هماهنگ به جلو بردن.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
و اما در روزهای اخیر فشار بر فعالان کارگری در ایران افزایش یافته. بر اساس گزارش‌ها دادگاه انقلاب تهران غلامرضا خانی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومرو به 10 ماه زندان تعلیقی محکوم کرده. همچنین علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از سوی دادگاه به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده. زینب میرهاشمی کارشناس مسائل کارگری در پاریس درباره برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان کارگری در ایران به همکارم بهروز کارونی این گونه میگوید.
کلن کارگرها از حق اعتصاب و حق ایجاد تشکلهای مستقل صنفی خودشون محروم هستند و تو این چند سال هم هر گونه فعالیتی از طرف کارگران در با این حقوق اولیتشون صورت گرفته مصادف با فشار و سرکوب و دستگیری و زندان اینا شده. سیاست کلن رژیم اینه که دستاوردها یا خواسته های کارگری رو در سطح عقب نگه بداره و به سمت جلو نره. به همین دلیل میبینیم که بیشتر اعتراضای کارگری که صورت میگیره حتی روی حقوق عقب افتادهشون هستش، یعنی خوب کار میکنن در مقابل کارشون مزد دریافت نمیکنن. و کلن اینه که میخواد حرکت های کارگری نظر روی سمت جلو برای بهبود وضعیت کارگران بلکه در جا زده بشه و به سمت عقب بره. به همین دلیل که هر کارگر و مزدگیری که در حرکت های جمعی کارگری شرکت بکنه برای دفاع از خواسته های اولیهشون که همطور گفتن حق اعتصاب و حق تشکل و برای سازماندهی خودش هستش، در رابطه با این حرکت ها فعالیت انجام بده با دستگیری، شکنجه، زندان اینا مواجه میشه و در نهایت هم وقتی از زندان آزاد بشه با اخراج و از دست دادن کارش مواجه میشه.
همزمان با اینکه فشارها بر فعالان و تشکل‌های کارگری وجود داره، شاهد تلاش دولت هم برای تغییر قانون کار هستیم و بر همین وسط هم فقط تشکل‌های کارگری به رسمیت شناخته شده از سوی دولت در مورد قانون کار تونستن در جلسات شورای عالی کار شرکت بکنن. به نظر شما آیا ارتباطی بین این دو مورد وجود داره؟
یکی از علت‌ها اینم هستش، فشار رو بیشتر میکنن، سرکوب رو بیشتر میکنن تا اون چه که خودشون میخوان دستکاری بکنن در قانون کار بدون مزاحمت این فعالان بهتر انجام بگیره. و تا حالا هم دیدیم که هر نوع اصلاحیه‌ای که انجام دادن اصلاحیه‌ای بودش که شرایط رو به عقب برده نه به جلو، چون فقط قوانین کار نیست، موضوع اصلا موضوع اقتصاد ایران هستش، بعد موضوع یک توسعه هست، توسعه دموکراتیک و پایداری که بخواد در ایران انجام بشه که بتونه وضعیت کارگرا رو بهبودی ببخشه و قانون کاری که بخواد وضعیت رو بکنه با یک قانون دموکراتیک باشه که اصلش بر مشارکت و دخالت کارگران در سرنوشت خودشون بر مواد این قانون کاری که قرار انجام بشه مداخله داشته باشه.
در ارتباط با برخورد با فعالان و تشکل‌های کارگری در گزارش‌ها مطرح شده که نامه‌ای برای ارسال به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تهیه شده. شما به عنوان یکی از دست‌اندرکاران تدوین این نامه تونین اشاره بکنین که در این نامه چه مسائل و خواستهایی مطرح شده؟
ما تو این نامه از آقای احمد شهید خواستار شدیم که همونطوری که به مسئله نقض حقوق بشر در ایران توجه میکنن و پیگیر آن خواهند بود، به نقض حقوق کارگران و مزدبگیران که از دید ما نقض حقوق بشر است توجه بکنن و پیگیر اون باشن. تعدادی از کارگران الان در زندان هستن که اسمشون هم در این نامه ما مطرح کردیم دیگه آوردیم و این کارگران به خاطر دفاع از حقوق اولیه خودشون محروم هستن و حتی میتونیم بگیم به خاطر موادی که در سازمان جهانی کار رژیم ایران به اون ملتزم شده، مثل حق ایجاد تشکل‌های صنفی کارگری اینا، و ایران به اون ملتزم هستش و به همین دلیل این کارگران تو زندان هستن و کارگر ایران از این حق محروم هستن. خواستیم که آقای احمد شهید به این مسئله توجه بکنه.
مصطفی دانشجو، یکی از وکلای دراویش گنابادی در زندان ساری، از چند ماه پیش دوران حبس خود رو تحمل میکنه. وحید پوراستاد گفتگوی انجام داده با فرشید یداللهی فارسی، وکیل آقای دانشجو و دیگر وکیل دراویش گنابادی خود از سوی دادگاه به 6 ماه حبس محکوم شده. آقای یداللهی در ابتدا درباره آخرین وضعیت مصطفی دانشجو، وکیل زندانی در زندان ساری، اینطور میگه.
آقای دانشجو در حال حاضر در بند 5 زندان ساری تحمل حبس میکنن. ایشون از نظر جسمی مشکل بیماری آسم دارن که آسمشون شدید هست و هوای منطقه ساری که شرجی است در این ایام به شدت آسم ایشون افزوده، و اینکه قبلا ایشون رو به بند معتادین منتقل کرده بودن که با اعتراض وکلا و خانوادهشون به زندان ساری مجددا منتقل شدن.
آقای یداللهی، آقای دانشجو چه مدت حکم از دادگاه گرفتن و تا امروز چه مقدار از این حکم رو تحمل کردند؟
حکم آقای دانشجو 7 ماه حبس هست که مدت الان بیش از 2 ماه هست که از حبس ایشون میگذره. ضمناً ایشون قبلا هم 15 روز به علت همین پرونده در بازداشت اداره اطلاعات ساری بود.
آقای یداللهی، اتهام آقای دانشجو به طور دقیق چه مواردی هست؟
اتهام آقای دانشجو در این پرونده نشر اکاذیب بوده که شاکی این پرونده اداره اطلاعات مازندران بود، و آقای دانشجو در جهت دفاع از حقوق موکلین خودش مطالبی رو عنوان کرده بودن در پرونده حقوقی و لوایح و شکایتی علیه مامورین اطلاعات مطرح کرده بودن که همین موارد مستمسک قرار گرفت، علیه ایشون پرونده تشکیل شد و نهایتاً تحت اتهام نشر اکاذیب ایشون رو محکوم به 7 ماه حبس کردن.
این نشر اکاذیب مربوط به پرونده دراویش گنابادی بود؟
بله.
خود شما هم گویا 6 ماه حبس از دادگاه بدوی گرفتید و گویا به خاطر پذیرفتن وکالت دراویش گنابادی بوده. اتهام شما به طور دقیق چه مواردی هست آقای یداللهی؟
بنده و همکار محترم جناب آقای امیر اسلامی در پرونده‌ای که علیه دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در درزیره کیش تشکیل شده بود اعلام وکالت کردیم و موارد تخلف مامورین اطلاعات رو به اطلاع دادگاه رسوندیم، و متاسفانه پس از اقدام ما و دفاع ما از این دراویش، اداره اطلاعات کیش شکایتی علیه ما مطرح کردن تحت عنوان جعل عنوان وکالت و نشر اکاذیب، و بدون اینکه ما را برای اخذ آخرین دفاع دادگاه دعوت کنه و تشکیل جلسه بدهند، توسط قاضی مأمور آقای صفی نژاد حکم 6 ماه حبس برای ما صادر شد.
آقای یداللهی، جعل عنوان وکالت که اتهام شماست، مگه شما پروانه وکالت دادگستری ندارید؟
بله، متاسفانه این مأمور از حداقل سواد حقوقی برخوردار نبودن و این عنوان و این اتهام را به ما مطرح کردن. متاسفانه دادگاه کیش نیز این اتهام و با اینکه اطلاع داشتن واهی هست مطرح شد، ولی نهایتا در دادگاه بعدی از این اتهام ما تبرئه شدیم، چون ما پروانه وکالت داشتیم و شخصی که پروانه وکالت داره اصلا عنوان جعل عنوان وکالت یک عنوان بی محتوا و بی معنایی هست.
پس الان عنوان اتهامی دقیق شما چیه در پرونده؟
در حال حاضر نشر اکاذیب هست و دلایلشون هم مصاحبه این جانب با رادیو فردا و لایحه دفاعی در دادگاه بوده.
آقای یداللهی، پرونده شما در مرحله تجدید نظر به کجا رسیده؟
بنده و همکارم در این پرونده 11 وکیل داریم، از وکلای مدافع حقوق بشر از استان فارس و تهران، که پس از صدور حکم وکلای محترم ما اعتراض کردن. پرونده در حال حاضر در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان در حال رسیدگی می باشد.
حکم زندان عیسی سحرخیز، روزنامه نگار و فعال سیاسی زندانی، دو سال دیگر افزایش یافت. مسئولان قضایی این حکم رو صبح روز پنجشنبه در زندان به او ابلاغ کردند و گفتند که این حکم به دلیل فعالیت‌های مطبوعاتی او صادر شده. آقای سحرخیز بعد از انتخابات سال 1388 بازداشت و به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان محکوم شده بود. او همکنون در حال گذروندن دوران محکومیتش در زندان اوینه. مهتاب وعیدی راد از رادیو فردا در گفتگویی با مهدی سحرخیز، فرزند آقای عیسی سحرخیز، ابتدا از او درباره صحت و سقم این خبر پرسیده. مهدی سحرخیز:
بله، مثل اینکه به خود ایشون در زندان اعلام کردن که 2 سال از یک جای آوردن و به حکمشون اضافه کردن. بعدن که با وکیل صحبت شده میگفتن که ایشون بهشون قبلا مثل اینکه 4 سال زندان دادن به خاطر مطبوعاتی و بعد در دادگاه تجدید نظر تبدیل شده به 2 سال.
الان این 2 سال افزایش حکم حبسشون به چه علت هست؟ یعنی اتهامی که وارد کردن چی هست؟
گفتن ایشون مجرم مطبوعاتی بودن. من نمیدونم مجرم مطبوعاتی یعنی چی. حالا این چیزی بوده که اعلام کردن.
یعنی الان حکم زندانشون تبدیل شده به چند سال؟
1-3 سال هستش و 1-2 سال. 3 سال اتهام بوده توهین به رهبری و اقدام علیه امنیت ملی.
الان این حکمی که میگین 2 سالی که بهشون ابلاغ شده و میگید که وکیلشون هم خبر دارن، توی چه مرحله‌ای هست؟ یعنی اینکه میتونن اعتراض کنن به این حکم؟ قصدش رو دارن؟
این مثل این که در تجدید نظر بوده. قصد بر اینه که بخوایم بریم بر دیوان عالی کشور و تجدید نظر بخوایم.
آخرین خبری که دارید از وضعیت آقای سحرخیز چی هست؟ با توجه به اینکه بیماری هایی دارن و قبلا گفته بودید که ایشون باید تحت مداوا قرار بگیرن.
ایشون از نظر جسمانی همچنان ضعیف، فکر میکنم دیگه یکی از تنها کسانی باشن که بعد از 2 سال و چند وقت زندان هنوز 1 روز مرخصی ندارن و در شرایط بدی هستن. سالم بودن وقتی زندان رفتن و از اون موقع تا حالا کلی مشکلات متعددی جسمی پیدا کردن، ولی از نظر روحی خیلی روحیه قوی دارن و اعتقاد دارن به اون کاری که کردن و انشاءالله به زودی بتونیم تمام این کسانی که موجب این کارها شدن رو تو دادگاه ببینیم، دقیقا مثل اتفاقی که برای آقای مبارک داره میفته.
و ما در ادامه با فریبرز غریب همراه بشیم و سری بزنیم به دنیای ورزش تا کمی که شده چند دقیقه از دنیای سیاست فاصله گرفته باشیم.
سرپرست تیم ملی فوتبال ایران با واهی خواندن ادعای مسئولان فدراسیون فوتبال بحرین که عنوان کردند باید امنیت آنها در سفر به ایران تامین شود، گفت ایران در پذیرایی از تیم‌های دیگر کشورها مشکلی ندارد. عباس ترابیان روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین تأکید کرد ما پیش از این با فیفا و AFC نامه‌نگاری کردیم که در صورت تضمین امنیت کاروان تیم ایران از سوی این دو نهاد، ایران برای برگزاری مسابقه با بحرین به منامه سفر خواهد کرد. تیم‌های ایران و بحرین در مسابقات انتخابی جام جهانی همراه قطر و اندونزی در گروه 5 آسیا قرار دارند. کمیته برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان در برزیل دیدار تیم‌های ایران صربستان در مرحله مقدماتی این بازی‌ها را طولانی‌ترین و پرامتیازترین مسابقه معرفی کرد. در این نبرد ماراتونگونه که 150 دقیقه به طول انجامید، 224 امتیاز رد و بدل شد. تیم والیبال جوانان ایران با 1 باخت در برابر صربستان و 2 پیروزی در مقابل کانادا و بلژیک به مرحله 1/4 نهایی مسابقات جهانی صعود کرد و در کنار تیم‌های آمریکا، روسیه و اسپانیا قرار گرفت. تیم والیبال ایران امشب در 1 بازی مهم که کمی هم چاشنی سیاست دارد، رو در روی تیم آمریکا به میدان می‌رود. اولین جریمه تیم‌های لیگ برتری فوتبال ایران در فصل جدید به نام پرسپولیس ثبت شد. رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از برخورد با تماشاگران پرسپولیس به دلیل توهین و فحاشی علیه تماشاگران ملوان در بازی این دو تیم خبر داد. بازی پرسپولیس ملوان که روز سه‌شنبه در هفته اول فصل جدید لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد و به تساوی 1-1 انجامید، حواشی زیادی را در پی داشت. به غیر از توهین هواداران پرسپولیس علیه هواداران اندک ملوان، تماشاگران بعد از به ثمر رسیدن گل ملوان، علی دایی سرمربی فصل پیش پرسپولیس را تشویق کردند. حمید استیلی سرمربی جدید سرخپوشان امروز در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در این باره گفت:
هنوز چه زیتی و تحویلی گرفتیم، ولی باز من حق به مردم میدم، چون سرمایه اصلی پرسپولیس این هواداران.
فدراسیون فوتبال ایران به پیشنهاد فدراسیون‌های فوتبال اردن و تونس برای برگزاری دیدار دوستانه پاسخ منفی داد تا تیم ایران بدون انجام دیدار تدارکاتی روز 11 شهریور به مصاف اندونزی برود. این مخالفت با توجه به فشردگی مسابقات لیگ برتر صورت گرفت و 49مین دوره مسابقات فوتبال دست اول باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا 1 امشب با دیدار بورسیا دورتموند قهرمان فصل پیش با هامبورگ آغاز می‌شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. در میانه مجله شامگاهی هستید، با من مهرداد قاسمفر همراه هستید و ما در ادامه شنوندگی پیک فرهنگ خواهید بود که مروری خواهد بود بر رویدادهای فرهنگی ایران و جهان که در این برنامه هم از سینما و هم از شعر و داستان مطالبی خواهید شنید. اما پیش از اون رضا جمالی در کنار من در استودیوی خبر نشسته تا شما رو باز هم در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. رضا چه خبر؟
ممنون. خبر جدید نیست، همون خبرهایی بود که در بخش اول مجله خوندم. شب بخیر شنوندگان گرامی. شهرهای مختلف سوریه با وجود سرکوب خونین روزهای گذشته امروز نیز شاهد تظاهرات گسترده مخالفان حکومت بشار اسد بود. گزارش هاکیست که در تیراندازی نیروهای دولتی به سوی تظاهر کنندگان 4 نفر در حومه دمشق کشته شدند. فعالان سوری از طریق اینترنت و سایت های اجتماعی مردم را برای اولین جمعه ماه رمضان به حضور گسترده در خیابانها فراخوانده بودند. دمشق پایتخت سوریه تا استان درعا در جنوب و استان دیر الزور در شرق و شهر قمشلی در شمال و حمص در مرکز سوریه امروز صحنه تظاهرات گسترده بودند. در خبر دیگر اینکه هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در سخنانی از تمام کشورها از جمله کشورهای اروپایی و عرب خواست با اعمال فشار بر حکومت سوریه موجبات توقف سرکوب مرگبار معترضان دموکراسی خواه در آن کشور را فراهم کنند. خانم کلینتون ضمن معرفی کردن رژیم بشار اسد به عنوان مسئول مرگ بیش از 2000 تن از شهروندان سوری بار دیگر بشار اسد را فاقد مشروعیت برای حکومت بر مردم سوریه خواند. دولت معمر قذافی در لیبی کشته شدن یکی از پسران او را تکذیب کرد. شورشیان لیبی گفته بودند که در بمباران دیشب شهر زلیتان توسط هواپیماهای ناتو یکی از پسران معمر قذافی به نام خمیس قذافی و بیش از 30 نفر دیگر کشته شدند. خمیس قذافی فرمانده یک واحد 10,000 نفری است که از نظر تحلیلگران یکی از قوی ترین و کارآمدترین بخش های دستگاه امنیتی لیبی به شمار می رود. یک سخنگوی ناتو گفت این سازمان قادر به تأیید یا تکذیب کشته شدن خمیس قذافی نیست، زیرا در محل نیرو ندارد، اما می کوشد در این مورد اطلاعاتی به دست آورد. به گزارش خبرگزاری مهر، آتش سوزی در خط لوله نفت قرع نار به اهواز پس از 10 ساعت مهار شد. خط لوله قلعه نار به اهواز در ساعت 1:30 بامداد جمعه امروز به دلایل نامشخص منفجر شده بود. این خط لوله یکی از بزرگترین خط لوله های انتقال نفت ایران است که نفت چاهای منطقه قلعه نار استان لرستان را به تأسیسات بهره برداری شرکت نفت و گاز کارون در منطقه اهواز منتقل می کند. به گفته مقامات ایران تحقیقات در مورد دلیل این انفجار در جریان است. هفته گذشته نیز خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه منفجر شده بود. مقامات ایرانی آن انفجار را به گروه‌های تروریستی نسبت داده بودند. در خبر دیگر مربوط به آتش سوزی این که گزارش ها از ایران حاکی است که آتش سوزی در پل دختر استان لرستان پس از 50 ساعت ظهر جمعه امروز مهار شد. فرماندار شهرستان پل دختر با تایید اینکه مهار آتش در جنگل های شمال و جنوب این شهر ظهر جمعه به پایان رسید افزود نیروهای امداد هنوز در این منطقه در آماده باش هستند. در این آتش سوزی که مسئولان آن را بی سابقه ترین توصیف کرده بودند بیش از 500 هکتار از جنگل های بلوط منطقه تومه آتش شد. ترکیه از سازمان کنفرانس اسلامی خواست برای کمک به قحطی زدگان شاخ آفریقا اجلاسی اضطراری تشکیل داد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت سازمان کنفرانس اسلامی کمک رسانی به 40,000 نفر را در منطقه‌ای در نزدیکی موگادیشو پایتخت سومالی به زودی آغاز می‌کند. سازمان ملل متحد دو منطقه را در جنوب سومالی رسماً قحطی زده اعلام کرده است. حدود 12 میلیون نفر در اثر خشکسالی که در 60 سال گذشته در این منطقه بی سابقه بوده است، با گرسنگی دست به گریبانند و 10,000 نفر تا به حال از گرسنگی جان باختند. مرداد.
سپاسگزارم از رضا جمالی که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. و اما در ادامه، همینطور که در ابتدا اعلام کردم، برنامه پیک فرهنگ رو خواهید شنید.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با شب‌های ایرانی لندن، فیلم‌های ایرانی پشت سر هم، جمعه از نزدیک نیمه شب تا 6 بامداد.
فیلم‌های تجاری بودن که شاید مخاطب عام بیشتر اونها رو دوست داشتن.
با محسن عمادی، برنده جایزه بین‌المللی امسال شعر آنتونیو ماچادو، شاعر اسپانیایی.
اووردوز می‌کنم بر تو از آمستردام تا تهران.
با عباس معروفی، بنیانگذار جایزه ادبی تیرگان، درباره برندگان و برگزیدگان نخستین دوره این جایزه.
در بین 262 نفر 15 داستان برگزیده شد و به مرحله نهایی رسید که در یک کتابی با عنوان داستان‌های تیرگان منتشر شد و در مراسم هم کتاب پخش شد.
خیلی
خسته شدم.
خیلی خوب گفتم که ببخشید.
شب‌های ایرانی لندن در سینما آپولون از 11:30 جمعه شب 5 اوت برابر با 14 مرداد تا 6 بامداد روز بعد، شاهد رگبار نمایش فیلم‌های ایرانی، هم ساخته ایران و هم ساخته خارج از کشور، فیلم‌های داستانی و مستند هر دو، از جمله 8 فیلم کوتاه 5 تا 30 دقیقه‌ای و یک فیلم بلند 87 دقیقه‌ای. پیش درآمد نمایش فیلم آواز گنجشکا ساخته مجید مجیدی در هلند پارک لندن با همکاری شهرداری لندن در فضای باز با 1000 صندلی در روز 31 مرداد و همچنین دومین جشنواره سالانه بین‌المللی فیلم‌های ایرانی در لندن در پاییز. همکارم شهران تبری در آغاز گفتگویی با پژمان دانایی، سخنگوی این جشنواره، ابتدا از شب‌های ایرانی لندن پرسیده است.
برنامه شب‌های ایرانی من تنظیم شده که فیلم‌های ایرانی رو در لندن در 5 و 25 هر ماه به اکران بذاره. این برنامه‌ها بعضی از اون فیلم‌هایی رو که شاید از نظر تاریخی به جشنواره نمی‌خوردن، واجد شرایط نبودن برای جشنواره، و اینکه فیلم‌های تجاری بودن که شاید مخاطب عام بیشتر اونها رو دوست داشتن، غیر از مخاطب فستیوال اونها رو دوست داشتن، رو تنظیم کردیم. این برنامه ها از روز 4 جون که شب گشایش این شب‌های ایرانی من بود و در سینمای سینلومیه در لندن با فیلم جدای نادرستیمی شروع شد و بعد هم فیلم‌های دیگری رو در روزهای 5 و 25 هر ماه به اکران گذاشتیم. این برنامه ها ادامه داره و برنامه بعدیمون که برنامه شاید یا متفاوت باشه، شب نشینی سینمای ایران در لندن هستش که ما اکران فیلم ایرانی رو از ساعت 11 شب شروع میکنیم و تا نیمه های شب نزدیک روز شاید 3 یا 4 صبح این نمایش ادامه خواهد داشت و به مدت 3 یا 4 ساعت پشت سر هم در سینما این نمایش اجرا میشه.
ساعت خیلی عجیبی هستش این وقت شب. آیا کسانی زیادی میان در این ساعت دیدن فیلم؟
این برنامه خاص تا الان بالای 80% از تعداد صندلی ها فروش رفته. برنامه کمک میکنه که مخاطبین سینما یک تجربه متفاوت رو داشته باشن، تجربه‌ای که بیشتر مانند یک گردهمایی و توی اون تجربه‌ای که با دوستانشون دارن گروهی به سینما میان، فیلم‌هایی رو هم می‌بینن برای مدت ساعت طولانی‌تری. در طول شب قهوه و چای براشون که مهیا خواهد بود و تجربه‌ای خواهد بود بسیار متفاوت. ما داریم تمام تلاشمون رو می‌کنیم که مخاطب‌هامون رو بهشون گزینه‌های دیگه‌ای هم بدیم برای دیدن فیلم‌ها و به اون‌ها رو ترغیب بکنیم که به سینما بیان دوباره.
این از شب‌های ایرانی.
بله.
یک برنامه دیگه هم در هلند پارک لندن دارید؟
برنامه هلند پارک لندن برنامه هستش که ما با همکاری با شهرداری لندن و یک کمپانی دیگه داریم رو انجام میدیم با همکاری هم دیگه. فیلم آقای مجید مجیدی، فیلم آواز گنجشک ها رو اونجا داریم. پیش از اکران این فیلم نمایشگاهی رو داریم به مدت 3 ساعت که کتاب های ایرانی و محصولات دیگه فرهنگی ایرانی در اون نمایشگاه به نمایش گذاشته میشن و به فروش میدن و این تجربه هست دوباره متفاوت در فضای پارک هستش، سقف کاذب هستش، هزار تا صندلی هست، یک سینمایی هستش که فقط در طول تابستون برپا میکنن و تو کل سال ما تونستیم این یک روز رو به سینمای ایران اختصاص بدیم. فقط یک بعد از ظهر خواهد بود که از ساعت 5 شروع میشه و تا ساعت 11 شب ادامه پیدا میکنه و در روز 22 آگوست هستش.
فیلم هایی که نشون میدید آیا فیلم هایی که در ایران هم روی پرده میره یا بعضی فیلم هایی هست که در ایران اجازه پخش پیدا نمیکنه؟
مسلماً بعضی از این فیلم ها فیلم هایی هست که توی ایران شاید اجازه پخش نداره یا شاید توی ایران اصلا اکران نشده به دلیل اینکه بعضی از این فیلم ها شاید مجوز نداره یا بعضی اصلا خارج از کشور تهیه شده، ساخته شده و به ایران فرستاده نمیشه اصلا به دلیل اینکه درصد زیادی از فیلم های ما از خارج از ایران هم میاد. مسلماً بعضی از فیلم هایی هست که توی ایران دیده نشده در سینما.
خب حالا راجع به برنامه بعدی فستیوال سالانه فیلمتون در لندن ممکنه توضیحاتی بدین که در چه مرحله‌ای هستین؟
18 نوامبر امسال تا 26 نوامبر مجددا در لندن ما جشنواره فیلم‌های ایرانی لندن رو خواهیم داشت. این برنامه ریزی شده و تمام سینماهامون رزرو شده. سینمای آپولو، پیکادلی سرکس و سینمای سینلومیه در جنوب کنزینگتون. ما تمام تلاشمون رو کردیم که تو مناطقی که شاید تعداد ایرانی‌های اون مناطق بیشتر هستش و اون مناطق بیشتر موسوم هستن به مناطقی که جشنواره‌ها توشون برگزار میشه رو بگیریم. مسلماً دو تا از بهترین سینماهایی که تو کل لندن میتونیم راجع به این قضیه مثال بزنیم سینمای سینلومیه و آپولوی پیکادلی سرکس هستن. تا الان بالغ بر 280 فیلم دریافت کردیم و هیئت انتخابمون که فیلم‌ها رو به زودی تماشا خواهند کرد آماده هستن. هیئت انتخاب در ظرف هفته آینده اعلام میشن و به زودی به تماشای فیلم‌ها مشغول خواهند شد.
چند فیلم رو نشون خواهید داد؟
هنوز دقیقاً تعداد فیلم‌ها مشخص نیست ولی بالغ بر 25 فیلم بلند و چند فیلم کوتاه نشون داده خواهد شد.
پژمان دانایی به پرسش‌های شهران طبری پاسخ می‌داد. شب‌های ایرانی در لندن.
هم چایی هست، هم ماهی هست، هم یادم میاد.
خیلی بسیار آقای در خونه وقتی که توپ میگیره این شست
نفره یه بقیه.
اکنون میپردازیم به برنده ایرانی جایزه بین‌المللی امسال شعر آنتونیو ماچادو، شاعر اسپانیایی فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شریف و فارغ التحصیل رشته فرهنگ دیجیتال از دانشگاه یوواسکلای فنلاند. محسن عمادی، 35 ساله، متولد ساری، حدود 2 سال است که از ایران خارج شده و ساکن فنلاند است. در همین حدود 2 سال، محسن عمادی موفق به انتشار 3 کتاب و دریافت 2 جایزه بین‌المللی شده. محسن عمادی همچنین مدیریت وبسایت رسمی احمد شاملو و مدیریت وبسایت خانه شاعران جهان را بر عهده دارد. محسن عمادی به پرسش‌های همکارم دنیس آژیری پاسخ گفته است.
آقای عمادی، اول در مورد جوایزی که بردین یه توضیحی بدین لطفاً. با جایزه آنتونیو ماچادو شروع کنیم.
این جایزه در واقع شکل یک بورس داره که امکان این رو فراهم میکنه که یه شاعری بره تو شهری که ماچادو یکی از مهمترین کارهاش اونجا نوشت و اونجا زندگی میکرد، بره تو اون شهر ساکن شه و اونجا بنویسه و اون کتاب رو در واقع اونجا چاپ کنه. جایزه عملا به کارنامه شاعر در واقع تو زبان اسپانیایی تعلق میگیره به اضافه یه طرحی که برای کتاب جدیدی که قرار اونجا تکمیلش بکنه داره. من یه کتاب تازه رو داشتم کار میکردم به اسم مکاتبه با جنایت که تا حدی با یکی از شعرهای ماچادو مرتبط بود. یه شعری داره ماچادو برای لورکا به اسم و جنایت در قرنات رخ داد، راجع به مرگ لورکا سومشه. و در این حال سال گذشته من 3 کتاب تو اسپانیایی چاپ کرده بودم به اضافه یه دبقیه اینترنشنال پرایز دیگه برده بودم به اسم جایزه شعر وحشت که به شعرهای تعلق میگرفت که تم وحشت داشتن. جایزه یه جور ادای دین بود به ادگار آلن پو و بکر شاعر اسپانیایی. از بین 17 تا کاندیدایی که وجود داشت من رو انتخاب کردم.
اولین مجموعه آثار شما چه سالی و کجا منتشر شد؟
سال 2003 خانم خانس اولین کتاب منو به اسم گلی به گوشه لبان به اسپانیایی ترجمه کرد و تو اسپانیا چاپ شد. بعد سال 2004 من دعوت شدم برای کنگره بین‌المللی شعر مونکایه، اونجا و اونجا شعرخوانی داشتم. دیگه بعد از اون مدام می اومدم اسپانیا برای مثلا کنگره مالتا بود و کنگره‌های دیگه که مثلا می اومدم برای شعرخوانی. شعرهای من معمولا توی مجلات و اینجور چیزا چاپ میشه، از آدامار گرفته تا مجلات دیگه تو این سال همینجور چاپ میشه. ولی خب تو ایران بودم و میامدم گاهی مثلا یک ماه دو ماه میامدم اسپانیا و برمیگشتم.
آیا مجموعی از اشعار شما در ایران هم منتشر شده؟
اولین کتابی که از من چاپ شد اصلا تو اسپانیا چاپ شد. به چند دلیل من هیچ علاقه نداشتم تو ایران چاپ کنم. یکی اینکه هیچ اعتقادی به ناشرای ایرانی نداشتم، به خاطر اینکه تصور میکنم که قسمت عمده از ناشرای ایرانی عملشون و نحوه فعالیتشون به تحکیم وضع موجود بیشتر کمک میکنه. از اون طرف هم خیلی علاقه به جریان‌های ادبی که داخل ایران هست نداشتم، چون خیلی متشنج می‌دیدم و وقت تلف کن. ترجیح می‌دادم تا اونجا که فرصتش هست و توان من به عنوان جوان وجود داره که می‌خواد راه یاد بگیره، می‌خواد دنیا رو ببینه، بخونم و ترجمه کنم.
در مورد ترجمه صحبت کردین، آیا برنامه خاصی برای ترجمه اشعار شعرای غیر ایرانی به زبان فارسی دارین؟
5 سال پیش من یه طرحی رو با یه ناشر شروع کرده بودم در ایران راجع به شعر جهان که ما برای شروع 14 تا 16 تا کتاب رو انتخاب کرده بودیم که چاپ کنیم. یه سریشون مجوز نگرفت و خب وزارت ارشاد هم خیلی لطف داشت، مثلا کلمه عشق بازی رو میگفت برداریم، کلمه بوسه رو میگفت برداریم. کتاب ها امسال تو نمایشگاه 4 تا در اومد و قرار بقیه در بیاد. هنوزم خیلی اطلاع ندارم که چه جوری قرار پخش شن، ولی یه طرح دیگه ایران با یه ناشر دیگه روی همین ترجمه ها شروع کردیم که ترجمه هایی که بیشتر شاهکارهای شعر جهان رو در بر میگیره، یعنی شعرهایی که باید ترجمه میشدن به فارسی، شعر کلیدی ان ولی هنوز ترجمه نشدن. من معمولا توی مدل ترجمه سعی کردم از تسلط شعر امریکا و شعر فرانسه روی شعر فارسی پرهیز کنم، یعنی برم سراغ جاهایی که کمتر توی ایران خونده شدن و شاعرانی که کلیدی هن همون اندازه اهمیت دارن که الیوت اهمیت داره، همون اندازه اهمیت دارن که ریلکه اهمیت داره، ولی به خاطر تسلط قدرت‌های جهانی از سنخ امریکا ما نمی‌بینیمشون تو ایران. مثلا شاعر چک هستن مثل ولادیمیر هولان نزوال، یا شاعر اسلوواکی هست مثل استن روفوس، یا شاعر اسپانیولی مثل گامونادا و خیلی های دیگه. این سنخ من رفتم سراغشون که کار کنم.
آقای عمادی، آثار شما خارج از ایران منتشر میشه و مورد توجه هم قرار میگیره، آیا تا به حال به زبانی غیر از فارسی هم شعر گفتین؟
من فقط به فارسی می نویسم، یعنی تلقی من اینه که نمیتونیم به زبانی که کودکیمونو باهاش نگذروندیم شعر بنویسیم، خیلی سخته. اگر کسی به اونجا برسه من جلوش زانو میزنم، ولی من هیچ هرگز تصور نمیکنم بتونم به زبان دیگه غیر از فارسی بنویسم.
و آخر اینکه میشه لطفاً یکی از شعراتون رو به انتخاب خودتون برامون بخونین؟
شعر من معمولا بلنده، یه بخشی رو میخونم از شعر از آمستردام تا تهران. زنگوله های کوچک بر گردن بره های بازی گوش، زنگوله های کوچک بر گردن تمام اشیا تا راه خانه را گم نکنند، زنگوله های کوچک در قلزت مه که آواز می دهند من اینجایم، اینجا که تمام زنان با تشت های خالی خاکستر به خانه بر می گردند. هم دیگر را پیدا می کنیم با زنگوله ها، با ملودی های کوچک غیاب در میدان های مهالود، وقتی سیگاری روشن می کنیم و از دل مه شبهی به پیش می آید، پیت کوچک نفت در دست با آتش می خواهد، بخار نفس را یخ بسته و مهراه گلوها را مسدود کرده است. امشب تمام ناقوس ها به صدا در آمدند، امشب در مرز وضوح و مه گله ها سرگردانند، امشب آواز ها در چاه گلو خاکستر می شوند، سایه ها در آینه رها از انعکاس و سایه، اووردوز می کنم بر پیراهنی مشتعل در فرودگاه، اووردوز می کنم بر جزیره های شناور میدان های تیر، اووردوز می کنم بر زمین که می چرخد و می چرخد در لحظه ای که هواپیما زمین بلند می شود و صندلی از زیر پای ادامی رها می شود، یا پیراهنی آتش می گیرد بر تن بینام مردی که رگهایش را بر سطرهای کاغذ می گشاید. اووردوز می کنم بر تو از آمستردام تا تهران.
محسن عمادی در گفتگو با دنیس آژیری، دست‌اندرکار تولید پادهنگ فرهنگی هفتگی رادیو فردا که هر چهارشنبه بر روی وبسایت رادیو فردا جای می‌گیرد. www.radiofarda.com
پیک فرهنگ.
با بازگشت پنجشنبه شب عباس معروفی، بنیانگذار جایزه ادبی تیرگان، از تورنتو به برلن، فرصتی فراهم شد که درباره نتیجه کار اولین دوره این جایزه بپرسیم. این جایزه در جشنواره امسال تیرگان تورنتو به 4 برنده از میان بیش از 260 شرکت کننده در رقابت‌های داستان‌های کوتاه اهدا شد. در ایران چند سالی است که بنیادهای مستقل هوشنگ گلشیری و مدیا کاشیگر از اهدای جوایز ادبی پرهیز و دلیل آن را نازل بودن کیفیت ادبیات خلاقه منتشر شده اعلام کردند. امری که منتقدان ادبی علت اولش را تشدید سانسور توصیف می کنند که به گفته آنان باعث شده آثار خوب قلمی شده چاپ و منتشر نشود. عباس معروفی، بنیانگذار جایزه ادبی تیرگان و همچنین 2 دوره جایزه ادبی قلم زرین گردون در دهه 1370 و 1 دوره قلم زرین زمانه در دهه 80، میهمان پیک فرهنگ این هفته است. آقای عباس معروفی، پیش از این که به برندگان اولین دوره جایزه ادبیات تیرگان بپردازیم، صحبت کنیم در مورد این که نورافکن امسال بر روی ابراهیم گلستان، فیلمساز و نویسنده افتاد. یه شرحی بدید که ماجرا چی بود؟
آقای ابراهیم گلستان به هر حال یکی از نویسندگان دورانساز ماست و یکی از نویسندگانی است که همیشه خودش رو پنهان کرده. نویسنده‌ای که دوست نداشته عکسش رو بگیرن، دوست نداشته باش مصاحبه کنن و گاهی اوقات تو رو درواسی مونده و به هر حال این کارا رو انجام داده. سال‌هاست برای دلش نوشته، برای دلش کار کرده و این واقعا تو شخصیتش دیده میشه. ما دیدیم در کنار این برگزیدگان چقدر زیباست که آقای ابراهیم گلستان رو تقدیر بکنیم و با یک تندیس تیرگان و دیپلم افتخار و 90 شاخه گل سرخ به مناسبت 90مین سالگرد تولد ایشون.
برندگان جایزه ادبی تیرگان کیا بودن؟
برندگان جایزه، البته خب می‌دونید، از بین 262 نفر 15 داستان برگزیده شد و به مرحله نهایی رسید که در یک کتابی با عنوان داستان‌های تیرگان منتشر شد و در مراسم هم کتاب پخش شد. خوشبختانه 4 نفرشون هم اونجا حضور داشتن. برنده اول ما آقای فرامرز پور نوروز، اهل ونکوور کاناداست و اومده بود دیپلم و تندیسش رو بهش دادم. به من اون بخش هیئت داوران رو میخونم براتون. هیئت داوران با نهایت خوشحالی 15 داستان برگزیده را بدین شرح اعلام میدارد که وقتی میخونم یکم تا چهارم مشخص نفرات اول تا سوم هستند. پسر جان، عمر فریاد طولانی است. فرامرز پور نوروز، کانادا. وقتی همه خوابیدند، آتوسا زرنگارزاده شیرازی، ایران. هاسمیک، کافیه جلیلیان، کانادا. همه یک روز میمیریم، علیرضا جاویدی، سوئد. همسایه، مهداد شهابی، سوئد. شمشیر کافکا، خسرو منصف شکری، آلمان. گم شده، بابک رنجبر، ایران. تور عروسی، نازگل مومنی، کانادا. پیرو، حبیب الله کلانتری، ایران. برای یک مشت حرف، شبنم کهنچی، ایران، که داستان بسیار قشنگی بود. دشمن، زینب غلامی، ایران. ایستگاه محمودیه، مهدی پروین، ایران. سوزش زیر پلکا، علی اکبر حیدری، ایران. و دمیده شد در سور، یاسمن شکرگزار، ایران. مکاسی، بهزاد نازمیانپور، شاهرود، ایران. به حال این کل برگزیدگان مسابقه داستان نویسی تیرگان بودن. و جالبه که بهتون بگم از بین این برندگان، یعنی از بین 15 نفر، 9 نفرشون ساکن خارجن، 6 نفرشون از داخلن. با اینکه 65% از شرکت کنندگان از داخل بودن، ولی بحث کیفیت که مطرح میشه، میبینیم 9 نفر از خارج از ایران هستن، 6 نفر از داخل ایران، بعد 9 نفر مرد هستن، 6 نفر زنن. در کنار این ماجرا، خود داستان‌ها رو هم وقتی ما می‌خونیم، یک حال و هوایی از ایران، ایرانی، حالا چه در داخل و چه در خارج، یک مجموعه از نبض وطنم رو به دست میده. با رئیس خانه نویسندگان فرانسه در پاریس
پذیرفت که این کتاب نبض ادبیات خلاقه امروز ماست. اونا پذیرفتن که اسپانسر بشن و ناشری پیدا کنن در فرانسه، این کتاب رو به فرانسه ترجمه کنن و سال آینده منتشر کنن.
حالا شما گفتید که تعداد بیشتری از کسایی که نوشته بودن در ایران بودن، ولی درست برعکس، تعداد بیشتری از برندگان از خارج. آیا این که در خارج آزادانه تر میشن نوشت سهمی داشت در این که در نهایت داستانها به چه صورت در بیاد که بعد در موردش تصمیم گرفته بشه؟
آزادی بیان همیشه کیفیت رو هم با خودش همراه داره. یعنی وقتی نویسنده دغدغه نداشته باشه برای خودسانسوری، برای حذف کردن، خود به خود ذهن تخیل پرواز میکنه و اون چیزی رو که دلش میخواد مینویسه. اینجا خود این ماجرا نشون میده که در خارج از کشور یک بحث آزادی بیان مطرح بوده و این رها بودن از فشار سانسور که بسا نویسندگانی در ایران داستانشون رو فرستادن و چون خود سانسوری کردن، خودشون رو حذف کردن، داستانها رسا نبوده و بیانشون کافی نبوده، به هر حال نتونستن منظور رو برسونن، نتونستن تصویر سازی بکنن. من یادم هست موقعی که 24 ساله بودم یک کتابی بردم ارشاد برای مجوز، اون مسئول ارشاد به من گفت طبق فتوای امام خمینی تصویر کردن اندام زن ممنوع است یا حرام است. تجربه هایی که ما داریم تجربه های تلخیه. مثلا من یه فیلمنامه نوشتم همون سالهای دهه 60، مسئول قسمت سینمایی وزارت ارشاد به من گفت شخصیت تو منحرفه، تو باید این آدم رو آدم درستی بسازی، آدمی که جبهه رفته باشه، نماز بخونه. در اون سالها ما اینجوری زندگی کردیم. من تئاتر خوندم، هیچ وقت نتونستم تئاتر ببرم رو صحنه.
با توجه به اینکه خودتون این تجربه ها رو داشتین، آیا کسی که در ایرانه اون وقت این محدودیت هایی که شما میگین باش مواجه بوده و حالا هم هست، داستان فرستاده، حق داره که به خودش بگه که خیلی خوب از ده رونده و تو شهر مونده موقعی که مثلا جایزه ها داده میشه؟
طبیعیه که وقتی داستان نویسای ما توی ایران نشستن و حتی در مراسمی که مال خودشونه نمیتونن شرکت کنن، و من خب شنیدم خیلی از هنرمندان هم باز موندن از حضور در فستیوال تیرگان، حالا بعضا تهدید شدن یا زیر فشار قرار گرفتن و نتونستن بیان. خب طبیعیه وقتی نویسنده تو کشور ما هست زیر فشارهای گوناگون، نشریه کافی وجود نداره، حتی نشریه زردی که بتونه یه خبرسازی کنه، این نویسنده رو بسازه، شاعر رو بسازه، دورانش رو بسازه، این چیزها وجود نداره. خب طبیعیه که تو آثار هم تأثیر میذاره، تو نوشته تأثیر میذاره، تو کیفیت تأثیر میذاره. بخشی از ذهن نویسنده رو معطوف میکنه به این که من چجوری با سانسور کنار بیام.
از همین لحاظ هیئت داوران لابد این عاملی رو که شما میگین منظور کرده، یا اینکه میبایست میکرده یا نمیکرده. حالا زمان اعلام این که یه همچین جایزه‌ای هست گفتید که نام داوران رو اعلام نمیکنین که احیانا انتظاری ایجاد نشه و هیئت بتونه راحت تر بهترین ها رو انتخاب کنه، ولی حالا که دیگه مشخصه داوران کیا بودن، معیار انتخاب داورا چی بود؟
اولا که معیار انتخاب داوران کیفیت کار بود، همیشه برای من مهم بود. در 4 دوره‌ای که جایزه ادبی مسئولیت همچین مسابقه و جایزه ای رو داشتم، بیشترین توجه من معطوف داوران بوده و فکر میکنم اعتبار یک جایزه به داورانش هست. خب امسال خانم منیرو روانی پور که در آمریکا زندگی میکنه، خود من بودم به عنوان داور دیگری که باز در خارج هستم، و 2 داور در ایران داشتیم، یکی دکتر بهرام مقدادی که استاد ادبیات تطبیقی است و ایشون دکتراش رو از دانشگاه کلمبیا گرفته و یکی از چهره‌های شناخته شده است که کافکا شناس و هدایت شناسه، و دیگری پیمان خاکسار هست که از چهره‌های جوان مترجمان ایران هست و آدمی است که انتخاب‌های خیلی دقیق داشته، ترجمه‌های بسیار خوب کرده. من ایشون رو تا حالا ندیدم ولی کارهاش رو خوندم و واقعا کارهاش قابل ستایشه. من فکر کنم که چهره‌هایی که در ترجمه و نقد آینده ما خواهد درخشید پیمان خاکسار خواهد بود. یک چیزی که خیلی مهم بود در داوری این دوره، نام نویسندگان رو از روی داستان‌ها حذف کرده بودیم و کد داده بودیم. این بود که هیچ عاملی باعث نمی‌شد که مثلا یک پیش‌داوری وجود داشته باشه، بنابراین فقط داستان بود که برجسته می‌شد. خود داستان‌ها هم توی مجموعه چاپ شده گویای همین حرف هست. و خب من یک چیزی رو هم بگم، در کنار این داستان‌هایی که خونده شد، داستان‌هایی بود که با یکی 2 حرکت میتونست برنده اول بشه. من دلم می‌خواد یه جوری به نویسندگان، به این 262 نویسنده بگم، داستان نویسی یک دقت ویژه میخواد، یک تسلط خاص میخواد که امیدوارم این کار رو انجام بدن و در دوره بعد با چهره ای تازه تر وارد بشن. و بهتون بگم همه این کارهایی که میکنیم فقط به خاطر اینکه از نویسنده در زمان حیاتش تقدیر کنیم و در کنار این ماجرا ادبیات خلاقه تولید بشه، بهانه هایی بسازیم که داستان تولید بشه. ما باید کاری بکنیم که نویسندگان انگیزه پیدا بکنن، شور پیدا بکنن. دلیل اصلی این کارها به نظر من همین بوده.
گفتگو با عباس معروفی، بنیانگذار جایزه ادبی تیرگان، پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.